عاصم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان عرض تسلیت به محضر امام زمان صلوات بلند بفرستید. و انشاءالله که در شب شهادت امام صادق علیه السلام همه عزیزان حضار در این جلسه انشاءالله دست پر باشیم و از این جلسات خارج بشیم. انشاءالله خداوند اخلاص و معرفت به همه ما عنایت بکنه و انشاءالله عرض ادبی به محضر آقا داشته باشیم که مورد امضای حضرت ولی عصر قرار بگیره. انشاءالله هدیه و پیشگاه مطهره صاحب همه روزه های عالم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات بلند ختم کنید. خب سوره یاسین رو رسیدیم به این آیه که سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. می‌فرماید که خداوند منزه، سبحان الذی، خدا پاک، که خلق الازواج کلها، همه عالم رو بر اساس زوجیت آفریده. حالا در مورد این خور صحبت داریم اگه رسیدیم امشب عرض میکنیم اگه نه بعدن، ولی حتی مماتون به طول عرض هرچه که از زمین هم رویده میشه نر و ماده داره و همه اینها زوج زوج آفریده شده، نه تنها انسان و حیوانات بلکه گیاهان هم. دیگه الان اینا چیزایی که اثبات شده است. شاید یه وقتی مثلا که این آیه نازل شده بود اون زمان اطلاعات مردم در همین حد بود که مثلا نخلها رو میدونستن که نخلها نر و ماده داره ولی بقیه چیزها رو نمیدونستن. ولی خب الان دیگه علم روز اثبات کرده که همه اشیا تو این عالم بر اساس جفت و زوجیت آفریده شده. خب و من انفسهم و من مالا یعلمون، هم خودشون رو زوج آفریدیم، هم چیزایی که از زمین رویده میشه، هم خیلی چیزایی که نمیدونن. من مالا یعلمون و من مالا یعلمون، خیلی چیزا هم هست که انسان نمیدونه و همینجوری که علم پیشرفت میکنه کم کم متوجه میشه. خب تسبیح خدا یعنی چی؟ مهمترین ذکره، یعنی منزه دانستن خدا از عیب و نقص. ما مرتبا ذکر سبحان الله رو توی نمازمون تکرار میکنیم که ایراد از خدا نگیریم، ولی اگر کسی متوجه نشه که چی داره میخونه قاعدتا خیلی با خدا دعواش میشه. و به هر حال بزرگترین تهمت ها رو انسان همیشه به خدا زده. یه وقتی که میگفتن اصلا وجود نداره، یه وقتی که اومد جلوتر بت ها رو میپرستیدن، یه خورده جلوتر میگفتن نه این بت ها خدا نیستن، این بت ها نماینده خدا هستن، بعد گفتن که فرشتگان دختران خدا هستن. از همه اینا سبحان الله. بعد قوم یهود گفتن که نحن ابناء الله، اصلا ما بچه های خدا هستیم. نمیدونم. بعد گفتن عیسی پسر خداست، عزیر پسر خداست. تهمت های این چنین به خدا زده شد. سبحان الله شستن همه این تهمت هاست. کار به جایی رسید که قرآن می فرماید که یه عده گفتن که ان الله فقیر و نحن اغنیا، گفتن خدا کارش گیر ماست. یا آیه قرآن ها خوندم، گفتن ان الله فقیر، خدا فقیره و نحن اغنیا، ما پول داریم. که این حرفو زدن اونجایی که میخواستن زکات بدن، آقا فرستاده بود که برید زکات اینا رو جمع کنید بیارید. یه دو تا آقا ول کن دیگه، خدا گرفتار ماست، مثل اینکه کارش گیر ماه، مثل اینکه هر سال میگه خمس بده، نمیدونم فلانجا زکات بده، اونجا زکات فطره بده، اینجا نمیدونم، همش گرفتار پول ماست انگار خدا. بزرگترین تهمت ها به خدا زده شد. گفتن خدا حکیم نیست، خدا مدیریت بلد نیست. اینا رو دیگه ما هم گفتیم دیگه، خیلی وقتا اینها به زبان نمیاد، ولی وقتی میشینیم با خدا حرف میزنیم میگیم خدا ببین اینجا داری اشتباه میکنی و به نظر من اینجوری باید مدیریت کنی. خب حکمت خدا رو داریم زیر سوال میبریم، علم خدا رو داریم زیر سوال میبریم، عدالت خدا که همیشه در طول تاریخ همین الانم زیر سوال بوده و همیشه بحث داشتیم که بالاخره خدا عادل است یا عادل نیست. خدا اجبار کرده ما رو بر مثلا بهشت و جهنم، همه چی نوشته شده، ما دیگه قراره بریم جهنم، اون قراره بره بهشت. و بحثای جبر و اختیار، بحثایی که در مورد عدالت خداست، بالاخره خداوند ظالم هست یا ظالم نیست. یه وقتی بحث علمی داریم میکنیم حرفی نیست، هم خودمون روشن میشیم، هم به هر حال کلی شبهه و دیگران دارن، ما وقتی متوجه بشیم میتونیم دیگران رو هم توجیه کنیم. بحث علمی فرق میکنه با اینکه من واقعا اعتقادم این شده. حالا بازم اگر یه کسی گرفتاری همچین شبهه‌ای بشه، واقعا سوال داشته باشه، حرفی نیست. ولی معمولا هواها وقتی میاد سوار عقل میشه، یعنی مثلا طرف چون گرفتار شده الان اومده این سوال رو میپرسه، طبیعتا پاسخها خیلی اقناعش نمیکنه. خانومه میگه که من مثلا جوون بودم، از 18 سالگی خواستگار داشتم، هی گفتم که مثلا صبر کنم یه آدم بهتری بیاد، یه آدم بهتری بیاد. 25 سالم شد، خواستگارا بیشتر شده بودن، هی رد کردیم. 30 سالمون شد، یه ذره کم شده بود ولی بازم بود. بعد 35 سالمون شد، 40 سالمون شد، دیدیم که دیگه خواستگارا همه کسایی هستن که یا زنشون مرده یا زنشون رو طلاق دادن، دوتا بچه هم داره. الان میبینم که اونایی که مثل ما برارو نداشتن همه ازدواج کردن و نمیدونم بچه هاشون بزرگ شدن، الان دارن عروسدار و داماددار میشن. من وایستادم هنوز منتظرم یکی بیاد ما رو ببره. و بعد او الان میگه که نمیدونیم خدا بالاخره این چه زندگی بود برای ما درست کرد. خودت خراب کردی دیگه. آقا همینجوری مونده، نمیخواد مسئولیت بگیره، همینجوری تو ازدواج تعلل کرده، مونده هر روز به یه بهانه عقب افتاده. وقتی 30-35 میشه کم کم دوچار شبهه میشه، چون یه دفعه میبینه که خیلی ها که همسن و سالش بودن الان بالاخره زن و بچه و زندگی و کار و کاسبی دارن و این مونده همینجوری، کم کم شبهه میاد. بسیاری از این سوالاتی که مطرح میشه برای خیلی ها به خاطر گرفتاری های شخصی که غالبش هم خودش مقصره، طرف گیر میکنه. کار ندارم. حالا به هر حال صحبت تسبیحه که اینقدر مهمه. سبحان الله که هی ما تکرار میکنیم که بابا خدا این عیب و نقص هایی که ما گیرهایی که ما به خدا میدیم از همه اینا بری و پاکه. تا اینکه گفتن که اصلا خدا فقیره و محتاج ما هاست. این فکر میکنه که اگه ما نباشیم جلسه امام حسین مثلا چه اتفاقی براش میفته؟ هیچ اتفاق نمیفته. آدم تو دلش اگر اینجوری باشه که اگه من نباشم اینا میپاشن، این بدترین نوع نوکریه. آه این هیئت ما نباشیم دیگه تموم کارش. چرا تموم؟ چراغ جلسه امام حسین میگه میشه آخه خاموش بشه. حضرت یوسف داخل زندان، جبرئیل اومد گفتش که یوسف کی محبت تو رو تو دل بابات انداخت؟ یعقوب انقدر عاشقانه دوست داره. گفت خدا. کی تو رو از چاهی که برادرها تو رو میخواستن اونجا بندازن نجات داد؟ خدا. کی تو رو آورد به عزیزی مصر رسوند؟ خدا. کی بود تو رو از دست زلیخا و دسیسه زنان نجات داد؟ خدا. میدونی که یه روزی بر میگردی به آغوش یعقوب؟ بله خدا، اگر بخواد این اتفاق میفته. میدونی که خدا میتونه تو رو از سیاهچال نجات بده؟ بله. بعد خطاب رسید که خداوند فرموده که چرا وقتی اون رفیقت داشت آزاد میشد از زندان بهش گفتی پیشش سلطان میری یه سفارش مارم بکن؟ چیکار کردم؟ سالها تو زندان موند، جریمه شد حضرت یوسف. جبرئیل گفت تمدید شد، مدت زندانی شما تمدید شد، باید بمونی فکر کنی که دیگه از این حرفا نزنی. حالا اون حضرت یوسف صدیق و به خاطر یه خطای لفظی اینجوری جریمه، خدا ماها رو این شکلی جریمه نمیکنه. ما هزار تا گاهی وقتا کفرم میگیم، دعوامون میشه با خدا. بالاخره کلاس ما با کلاس اون پیغمبر بزرگ متفاوته. اما اصل حرف اینه که سبحان الله از اینکه خدا کارش گیر ما باشه. سبحان الله از اینکه ما فکر کنیم که کسی هست تو این دنیا که کاری را میندازه. حرص هم که باشه دیگه بدتر. آدم هیچ وقت آدم داریم که مدیر کله ولی جلو وزیر تا کمر خم میشه، چون حرص دیگه. یعنی بگن آقا کل این کرج رو بهت میدن، اگر حرص باشه محتاجه، حرص نباشه نیست دیگه. و اون دیوژن که عالمی بود، اسکندر مقدونی اومد بالا سرش با سپاه، اینم خوابیده بود تو آفتاب، اسکندر اومد بالا سرش، سایه اسکندر افتاد رو بدنه. این همجور خوابیده بود، چشو باز کرد دید اسکندره. جانم بفرمایید. بلندم نشد. اسکندر گفت میدونی من کیم؟ گفت بفرمایید. گفت من اسکندر مقدونی هم. حالا با سوارش اومده، با سربازاشه. گفت خب چه کنم؟ گفت حرفی، چیزی، احتیاجی، حاجتی، چیزی نداری؟ درخواستی نداری؟ همینجوری کسی وقت ملاقات باید از ما بگیرن، الان من اومدم بالا سرت. گفتش که چرا، یه حاجت دارم و اونه که الان من تو آفتاب خوابیده بودم داشتم حال میکردم، یکم برو اونور سایه انداختی یخ کردیم. این قصه برای بهلول هم پیش اومد، وقتی که هارون و رشید میاد، منصور دوانیقی میاد، بهش میگن که این بهلول خوشو زده به دیوانگی و با این حرف نزن، این زاید میکنه. خلاصه گفتش که خب بریم ببینیم چجوریه. گفت بهلول من حاکمم، من خلیفم، چیزی از من نمیخوای؟ یه خورده نگاه کرد، گفتش که خدای بزرگ بالا سر منه، چرا از اون نخوام و از تو بخوام؟ دیدی هرس اگر باشه که دیگه بیچاره ایم دیگه. یعنی کل این کرج و تهران رو به نام کسی بزنن بازم محتاجه، ولی هرس اگر نباشه آدم همیشه غنیه. به صلوات بفرستید آقای ردت. خلاصه بگذرم این آیه دمونه، یکی دوتا نکته دارم. می فرماید که سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. خدا منزه از همه این تهمت هایی که زده میشه و زوجیت رو آفریده، همه چیز رو بر اساس زوج خلق کرده، هم از گیاهان هم از انسان ها و هم از خیلی چیزهایی که نمیدونن. بعد علم پیشرفت میکنه، کم کم متوجه میشن. شب شهادت امام صادق علیه السلام این مما لا یعلمون رو دو دقیقه میخوام در موردش صحبت بکنم که این علمه چه میکنه با ما. علم میدونید که ناجیه، یه وقتی ممکنه که حتی این علم به درد عصر خودش هم نخوره، ولی حتما به درد میخوره، به درد یه نسلی بالاخره میخوره. شاید علم بیاد و ما نتونیم درست ازش استفاده بکنیم، ولی علم همیشه خوبه. دوره امام صادق علیه السلام دوره شکوفایی است که علمی وجود دارد، یعنی علمی یه جوری شکوفا شده و مردم دارن سیراب میشن ازش، خودشون نتونستن استفاده بکنن ازش، ولی عصرهای دیگر رو داره نجات میده. تا دوره ما از علم امام صادق علیه السلام ما داریم استفاده میکنیم. شاگردان امام صادق علیه السلام همینجوری شاگرد به شاگرد تربیت کردن تا رسیدن مثلا به مراجع فعلی ما، دانشمندان مثلا علوم طبیعی، تو مثلا رشته شیمی، تو رشته ریاضی، تو رشته های مختلف شاگردان امام صادق علیه السلام هن که اومدن این علوم رو نشر دادن تا الان به ما رسیده. نقطه ضعف اون مردم این بود که از این علم برای موضوعات شخصی خودشون استفاده می کردن. یعنی علمی که به درد نجات جامعه بخوره خیلی به این کار نداشتن، استفاده می کردن از محضر امام صادق علیه السلام برای شخص خودشون، به جامعه خیلی فکر نمی کردن. این نقطه ضعفه. یه نقطه ضعف دیگه اون مردم اینه که از توقع امام رو خیلی متوجه نمی شدن نسبت به خودشون. اومده محضر آقا داره استفاده می کنه، ولی نمی دونه که امام صادق علیه السلام چی می خواد ازش. دقت بکنید، دوره امام مثلا سید الشهدا علیه السلام با امام صادق علیه السلام خیلی متفاوته، توقع امام هم از این آدم ها متفاوته. بخوام نسبت به امروز خودمون ببینیم تکلیف چیه ها. امام حسین علیه السلام تو مکه میاد خطبه میخونه، تو مدینه مردم رو دعوت میکنه، تو مسیرم دنبال همه میفرسته، زهیر فراری، حر مخالف، نمیدونم اون یکی، همه رو داره جمع میکنه. آقا از مکه بالای 1000 نفر راه میفتن با امام حسین علیه السلام به سمت کربلا، ولی وقتی میرسن کربلا 100 نفر موندن حدودن. بعد از خبر شهادت مسلم دیگه تقریبا همه پراکنده شدن و رفتن. خب آقا همه رو صدا میکنه، هل من ناصرنی انصرنی هم میگه، ولی دوره امام صادق علیه السلام اینجوری نیست. یه سری آدم میان میگن آقا ما اومدیم خدمت شما، بیا قیام کنیم، حکومت رو سرنگون کنیم و شما بشی خلیفه و حکومت اسلامی تشکیل. آقا میفرماید که نه. ابو مسلم خراسانی میاد میگه آقا من قیام دارم میکنم در خدمت شما. آقا میفرماید که نه، تو آدم مایی، نه زمانه زمانه ماست. بعدن هم معلوم شد که ابو مسلم به اسم اهل بیت بود کارش، بعد تقدیم بنی العباس شد، به نفع بنی عباس تموم شد که بسیار بدتر از بنی امیه کار کردن. توقع امام صادق علیه السلام چیه؟ ببین وقتی شما کربلا رو دیدی، وقتی خفقان دوره امام زین العابدین رو دیدی، وقتی حکمیت و مذاکرات امیرالمومنین رو شکست مذاکرات رو دیدی اونجا، وقتی که شما صلح امام حسن رو، تنهایی امام حسن رو دیدی، وقتی همه اینها رو دیدی، دست دست گردن زدن های حجاج ابن یوسف رو دیدی، همه اینها رو دیدی، الان رسیدی به امام صادق علیه السلام، دیگه توقع امام از شما مثل توقع امام حسین از شما نیست. شما باید خیلی پیشرفت کرده باشی. لذا اون روایت شیعه تنوریه اینجاست که میاد میگه آقا ما 100,000 تا شمشیرزن از خراسان میتونیم خدمت شما از ایران بیاریم، قیام کنید. حضرت میفرماید که خب شما یه چند دقیقه تشریف برید داخل این تنور. تنور داغ بود و روشن بود. آقا ما اومدیم کمک کنیم به شما، شما میخواید ما رو بسوزونی؟ حضرت فرمود خب بشین. از اومد یه دفعه هارون وارد شد، حضرت فرمود برو داخل تنور. پرید داخل تنور، نعلی نشم زد زیر بغلش، نشست. آقام در تنور رو گذاشت. خب خراسان چه خبر؟ که آقا این سوخت. حضرت فرمود فلانی چه خبر؟ فلانی چه خبر؟ این تو جوش و خروش افتاده بود که آقا این بند خدا چی شد؟ یه خورده که گذشت، حضرت فرمود خب در تنور رو بردار. در تنور رو برداشت، دید هارون نشسته اونجا انگار تو پارک نشسته، بردن و سلاما، نعلینش هم زیر بغلش. آقا فرمود شیعه تنوری این شکلی چند تا داریم؟ گوه یه دونه هم نداریم، 100,000 تا آدم ما داریم. گوه یه دونه هم نیست. این حرف رو سید الشهدا نمیزد، این حرف رو امام حسن نمیزد، امام زین العابدین نمیزد، ولی امام صادق میزنه. یعنی چی؟ هر چی جلوتر میره این علمه باید به کمک بیاد، کنار عبرت‌های تاریخی باید یه اتفاقی بیفته، شیعه ارتقا پیدا کنه دیگه. دیگه توقعی که از آدمی که در آستانه ظهور امام زمان علیه السلام هست، توقع مثل آدم‌های مثلا تو مکه و کوفه زمان سید الشهدا نیست، توقع خیلی بالاتره دیگه. الان شما توی این مدت یک ساله که مثلا اتفاقات غزه افتاده، دیگه الان از کسی قابل قبول نیست، نمیپذیرن از کسی که حرف زدنش، سکوت کردنش، موضع گرفتنش یه شکلی باشه که به سمت اسرائیل در بیاد، حتی میل به سمت اونا پیدا بکنه، دیگه الان از کسی قبول نیست، خدا نمیپذیره. 10 سال پیش 5 سال پیش هم همین بودا، ولی الان که دیگه حق و باطل قشنگ اوریان اومده به میدون، دیگه نمیشه تو یه شکلی موضع بگیری که مثلا حاج قاسم سلیمانی زیر سوال بره، پرچم یکی دیگه بره بالا. اینو دیگه خدا نمیپذیره. این هشداریه که امشب دارم عرض میکنم، از زندگی امام صادق علیه السلام هم داریم درس میگیریم. توقعی که امام داره از مردم زمان خودش مثل توقع امیرالمومنین نیست از مردم زمان خودش، چون اینا خیلی چیزا رو دیدن که اون زمان مردم تازه کار بودن، نمیتونستن اهل بیت این چیزا رو بگن. ولی الان نه، الان شما در دوره‌ای که یه ذره زرنگ باشیم به ظهور حضرت خواهیم رسید، توقع خیلی بالاتره. یه نفر اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا این روایت خیلی عجیبه. معلی بن خنیس میگه که آقا گفتم یه موضوعاتی از بن العباس و اینا رو به آقا گفتم، بعد گفتم که آقا اگه این حکومت دست شما بود چقدر خوب میشد، چه روزگار خوشی داشتیم با شما. حضرت فرمود که هیهات یا معلی، اما والله الا کان ذاک ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار. فرمود اگر این اتفاق می افتاد دیگه اینجوری ما نمیشستیم با شما دور همی خورما بخوریم و حدیث بگیم، و دیگه اینجوری نبود. سیاست اللیل و سیاحت النهار، می گفت دیگه شب باید میشستیم نقشه می کشیدیم، صبح باید جهادی کار می کردیم. شمایی که با منی باید این شکلی باشی، نگی امام به حکومت برسه و دیگه ما راحت بشیم، تو باید بگی امام به حکومت برسه ما بریم خدمتش وایسیم، دیگه شب و روز بدویم آی خدمت کنیم. بعد فرمود و لبس الخشن و اکلل جشب. فرمود اون وقته که وقت تازه لباس خشن پوشیدنه، اون وقته که وقت دیگه هی بریم نمیدونم چلو گردن بزنیم و اینا اینا، الان برید دورم دیگه، حکومت دست کسی دیگه است، چون شاگرد مایی بیا اینجا درستو بگیر برو، ولی اون موقع باید وایسیم کار کنیم. و شما الان تو همین جمهوری اسلامی مثلا انتخابات به انتخابات آدمایی که احساس تکلیف میکنن میان برای انتخابات تو هر سطحی، شورا، ریاست جمهوری، مجلس، دهیاری، روستا، نمیدونم اینها، اینا واقعا نگاهشون اینه که بریم خدمت کنیم، یه بعضی بگیم که جهنمی نشیم، نگیم همشون. قالب آدمایی که احساس تکلیف میکنن میان احساس میکنه که من الان دیگه ضرب و تقسیم میکنه، اینقدر درآمد دارم، اینقدر موقعیت اجتماعی فلان، اگه برم اون تو درآمدم میشه اینقدر، موقعیت اجتماعی میشه اینقدر، دایره آدمایی که ارتباط پیدا میکنن میشه اینقدر، خب خیلی خوبه که ما وضعمون خوب میشه. پس میگه آقا منم هستم، اسم منم بنویس، ما هم احساس تکلیف کردیم که خدمتی کنیم به مردم. امام صادق علیه السلام میگه اینجوری نیست. علم کمک میکنه. یه چیزی عرض بکنم از شهید حسن باقری و عرضم تمام، میگفتش که حالا آدم جهادی این شکلیه دیگه، علمی که کنارش که تدبیری میاد برای گره گشایی، نه علمی که تدبیر میکنه برای خودش و دوروبریاش و بقیه سرش، و هر کی مسئول میشه خودش و فامیلاش به یه جایی میرسن ولی بقیه همه گرفتارن، زحمت هم میکشن، عرق هم میریزن، خیلی هم کار میکنن، ولی دیگران فقط خودش و رفیقاش فیض میبرن. میگه خدمت شهید حسن باقری بودیم، به من گفتش که برو وضعیت دشمن رو رصد کن، اطلاعات عملیات برای من گزارش بیار، اوائل جنگه. میگه من رفتم گزارش آوردم، نگاه کرد گفتش که آقا این خیلی ناقصه که. گفتم چی کمه؟ تو گفتی که اینها حرکت کردن مثلا به سمت چپ، چپ من یا چپ دشمن؟ الان بالاخره شما جهت داری، وقتی میخوای گزارش بدی باید بگی از شمال به جنوب، از شرق به غرب، اینجوری باید گزارش بدی. از چپ به راست حرکت کردن، چپ به راست کجاست؟ گفتم باشه، رفتم دوباره گزارش آوردم. گفت بازم ناقصه که. گفتم چجوری ناقصه؟ گفت خب الان جهت رو مشخص کردی، ولی باید مشخص بکنی که این تجهیزات، نمیدونم این نفربرهایی که دارن حرکت میکنن، توی جاده آسفالت دارن حرکت میکنن یا خاکی. گفت بابا من از دور با دوربین نگاه میکردم، معلوم نیست که این چیزا. گفت برو دقت بکن، اگر دیدی از پشت این ماشینا خاک بلند میشه، خاکیه، اگر نه که آسفالت دیگه. دوباره رفتم اومدم، گفت بازم ناقصه، گفت بازم ناقصه. شما باید اینجا معین بکنی که این جاده خاکی که الان اینا دارن میرن همواره یا ناهمواره، پر از چاله چوله است. گفت آخه اینا به چه دردی میخوره؟ گفت ببین، اگر جاده‌ای باشه که ناهموار باشه هیچی، ولی اگه هموار باشه معلومه که این بسیار اومدن اونجا رو صاف کردن، معلومه که قراره اونجا عملیاتی اتفاق بیفته، قراره که تجهیزات انتقال پیدا کنه، قراره که نیرو بیاد اینجا پیاده بشه، در نتیجه تو جاده ناهموار نمیشه، اونجا رو میان صاف میکنن، قراره کار بزرگی، پس اینجا رو ما باید مد نظر داشته باشیم. اینش میگم مدیر جهادی، مدیر عالم. کتاب ملاقات در فکه رو باید به نظرم ماها که حتما خیلی از مدیران لازمه که بخونن که ببینن مثلا آقای شهید حسن باقری بزرگترین استراتژیست جنگ چجوری مدیریت میکرده، چیکار میکرده با اون سن کم. علمی که بیاد گره باز بکنه، نه علمی که بیاد انباشته بشه و به هیچ دردی نخوره. علمی که زندگی من رو تغییر بده، نه علمی که تهش بشود چهار تا عشق و روزه و همین. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما.